بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و پادپخش ماجرای تحریم شراب رو تقدیمتون میکنم. این پادپخش در مورد فرایند تحریم شراب در اسلامه. همین اولش بگم که شراب تو همه ادیان حرامه. روایت داریم از امام صادق که حضرت فرمودن خدا هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه حرام بودن شراب تو برنامه‌اش بود. حالا اینکه پیروان اون ادیان طور دیگه ای عمل میکنن این یه چیز دیگه است. این یه بخشی از تحریف اون ادیانه. تو بررسی تاریخی هم به این موضوع میرسیم ها که انبیای قبل از پیامبر ما هم شراب رو حرام میدونستن. حالا منظور از شراب چیه؟ منظور ما از شراب هر چیزیه که مست کننده باشه. منظورمون برند یا طعم خاصی نیست. حالا چرا شراب یا همون هر چیز مست کننده ای توی اسلام یا توی همه ادیان حرام استفاده ازش؟ چرا خدا یا انبیا استفاده از همچین چیزی رو ممنوع اعلام کردن؟ ببینید، علت ممنوعیت نوشیدن شراب به خاطر دشمنیش با عقل آدمه. عقل توی دین خیلی جایگاه بالایی داره، خیلی مهمه. پس هر چیزی که توی عقل اختلال ایجاد بکنه ممنوعه. یه روایت از امام کاظم داریم که حضرت می‌فرمایند خدا شراب رو به خاطر دشمنی با اسمش حرام نکرده. یعنی اینجوری نبوده که از اسمش بدش بیاد بعد بگه که حرامه. نه، حرمت شراب به خاطر اثرات بدیه که داره. شما یه چیزی رو استفاده بکنی، بعد از استفادهش نفهمی که داری چیکار میکنی. به رفیقت بد و بیرا بگی، به خانوادت فوش بدی، احیانا به کسی آسیب بزنی. آدما بعد از اینکه مست میشن، بعد از اینکه از خودشون بیخود میشن، ممکنه به خودشون آسیب بزنن، به دیگران آسیب بزنن، به جامعهشون آسیب بزنن. خب اهداف اسلام با همچین چیزایی تعارض داره دیگه، پس ممنوع میشه. خب حالا بریم سراغ ماجرای ممنوع شدن شراب توی اسلام. ببینید، ممنوعیت شراب توی اسلام توی 4 آیه از قرآن اومده و اینا ترتیب و مراتب دارن. یعنی خدا یهویی نیومده بگه که آقا شراب خوردن از امروز دیگه حرامه، دیگه هیچکی حق نداره لب به شراب بزنه. نه، اینطوری نبوده و اصلا این شدنی نبوده، چون مردم حجاز اون موقع استفادهشون از شراب مثل استفادهشون از آب بوده. یعنی اینقدر عادی و اینقدر زیاد. و معلومه اگه خدا میومد همون اول آیه آخری رو که نازل کرده و شراب رو حرام کرده اعلام میکرد، طبیعتاً باهاش مخالفت میشد. خب آدم ها نمیتونستن یه هوی ترکش کنن. خیلی از آدم ها تو اون دوره به استفاده از شراب اعتیاد داشتن. البته بعضی هم بودن که حتی قبل از اسلام، حتی قبل از حکم حرمت شراب، شراب رو بر خودشون حرام کرده بودن، مثل امیرالمومنین، مثل جعفر ابن ابی طالب، مثل عثمان ابن مظعون و چند تا دیگه که اسمشون تو کتابای تاریخی اومده. اینا شأن خودشون رو بالاتر از این میدیدن که شراب بخورن. اما در مجموع اون منطقه خیلی فراگیر بوده و خیلی استفاده میشده. خب حالا قرآن چطوری این حرمت رو اعلام کرد؟ گفتیم قدم به قدم این حرمت اعلام شد. اون قدم‌ها چی بودن؟ اولین آیه‌ای که در مورد شراب نازل شد آیه 67 سوره نحل بود.
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
آیه میگه که خرما و انگور محصولاتی دارن، ثمراتی دارن که دو نوعن، یا رزق حسنن یا مست کننده. یعنی تو گام اول قرآن میاد میگه که آقا اون چیزایی که از خرما و انگور به دست میاد و مست کننده است رزق حسن نیست، رزق نیکو نیست. یعنی اولش قرآن میاد میگه که آقا این چیز خوبی نیست، چون مردم اینو خیلی چیز عادی میدونستن دیگه، مثل آب گفتیم استفادهش میکردن. گام اول قرآن میاد بگه که آقا این چیز خوبی نیست، این رزق حسن نیست. یعنی اول قرآن آگاهی میده، اول قرآن معرفی میکنه. آیه بعدی آیه 219 سوره بقره است. بشنوید.
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما
قرآن میگه که ای پیغمبر، از تو در مورد شراب و قمار سوال میکنن. تو جوابشون بگو که اینا یه سری استفاده های جزئی مادی دارن، اما ضرر و گناهشون بیشتره. تو گام اول، تو آیه اول قرآن اومد گفتش که آقا این رزق حسن نیست، این چیز خوبی نیست. تو آیه دوم اومد گفتش که ضرر داره. درسته یه منافعی داره، تولید کنندش فروشندش ازش پول در میارن، اما ضررش بیشتره. در مجموع که حساب میکنیم، برایندشو که میبینیم، مشخص میشه که یه عده ای دارن ازش پول در میارن که اون عده خیلی کمن، اما اونایی که دارن مصرف کنن و تعدادشون خیلی بیشتره دارن ضرر میکنن. بعضی وقتا به خودشون آسیب میزنن، بعضی وقتا به خانوادهشون آسیب میزنن، بعضی وقتا به جامعه و اطرافیانشون آسیب میزنن. اینجا که قرآن گفتش که ضررش از سودش بیشتره، یه عده شراب خوردن و کنار گذاشتن، اما یه عده هنوز شراب میخوردن و منتظر نهی صریح قرآن بودن. مثلا نوشتن که عبدالرحمن ابن عوف با اینکه این آیه نازل شده بود یه مهمونی ترتیب داد، شرابم سر سفره بود، این مهمونا اون غذاها رو خوردن، شرابو خوردن و مست بودن، حالا میخواستن نماز بخونن. ببینید اینا مسلمونن ها، اسلام اومده، نماز اومده، اما هنوز شراب تحریم نشده و حتی مسلمونا ازش استفاده میکنن. اینا که وایسادن نماز بخونن، یکی از نمازگزارا یه آیه رو اشتباه خوند، میخواست بگه لا اعبد ما تعبدون، آیه خطاب به مشرکینه، ای مشرکین اون بتایی که شما میپرستید و من نمیپرستم. به جای لا اعبد ما تعبدون گفت اعبد ما تعبدون، یعنی میپرستم اون چیزایی که شما مشرکین میپرستید، و کاملا معنا عوض شد. این اتفاقی که افتاد، قرآن قدم سوم رو برداشت. اول آگاهی داد، معرفی کرد، گفتش که این چیز خوبی نیست. دوم گفتش که ضرر هم داره، یعنی ضررش بیشتر از سودشه. قدم سوم این بود که توی بعضی از جاها شراب رو حرام کرد.
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
قرآن میگه که نزدیک نماز نشید، یعنی نماز نخونید در حالی که مست هستید، حتی تعلم و ما تقولون، تا اینکه بفهمید چی میگید. آیه رو اشتباه نخونید، آیه رو برعکس نخونید. این آیه هم که نازل شد، خیلی‌ها گذاشتن شراب و کنار، گفتن آقا چیزی که به نماز ما ضرر بزنه ما نمیخوایمش، اما بعضی‌ها همچنان شراب مینوشیدن و اینو کنار نذاشتن. حتی بعد از این آیه یکی از انصار یه مهمونی داده بود، اونجا به مهمونا شرابم داده بود، بعد اینا خوردن، مست شدن، بعد همدیگه رو حسابی کتک زدن، دست و سر یه عده‌شون شکست. بعد برای شکایت رفتن پیش رسول خدا که آقا این اتفاق افتاده. تو نقلای تاریخی است که خلیفه دوم حتی بعد از این آیه هم شراب می‌خورده. بعد یه روز دعا می‌کنه، میگه خدایا یه بیان خیلی واضحی در مورد خمر برام بیار. و آخرین آیه‌ای که توی تحریم شراب نازل شد، آیه 90 سوره مائده بود، آیه خیلی واضحی که دیگه حجت رو بر همه تموم می‌کرد. آیه رو بشنوید.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
این آیه در مورد 4 چیز حکم خیلی شدیدی داره. اول خمر یعنی شراب، بعد میسر یعنی قمار، بعد انصاب یعنی بت‌ها، 4 ازلام، یه مدل بخت آزمایی بود. قرآن در مورد اینا میگه که اولا رجسون، یعنی اینا پلید و نجسن. دوما من عمل شیطان، یعنی اینا کاریه که شیطان انجامشون میده. مؤمن و مسلمان هم که نباید مثل شیطان عمل بکنه. سوما فجتنبوه لعلکم تفلحون، از اینا دوری کنید تا رستگار بشید. این آیه دیگه بهونه رو از دست همه گرفت و خیلی واضح حرمت شراب رو اعلام کرد. اینجا میگن که این آیه که نازل شد، خلیفه دوم گفتش که انتهینا یا رب، یعنی این بیان دیگه کافی بود، دیگه متوجه شدیم. این ماجرای تحریم شراب بود که دیدید خدا قدم به قدم طی چندین سال شراب رو تحریم کرد. یهوی نیومد بگه که آقا استفاده از شراب حرامه، نه، اول آگاهی داد، بعدش گفتش که آقا این ضررش خیلی زیادتر از سودشه، بعدش توی یه سری از جاها حرامش کرد، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. مرحله چهارم هم اومد کلن حرامش کرد. همه احکام اسلام اینطوری بودن، یعنی مرحله به مرحله بودن، و خدای حکیم که به همه مهربونه و هواشون رو داره، حواسش هست که بنده هاش رو چطوری از یه چیز پلید جدا بکنه. اگر یهوی میگفت شاید به این حکم عمل نمیشد، اقلا یه تعدادی عمل نمیکردن. البته بعد از اینم یه عده‌ای بودن که نمیتونستن عمل بکنن و باز خدا برای اونها یه مجازاتی تعیین کرد و اگر کسی بعد از این از شراب استفاده میکرد حد میخورد. اما این گام به گام بودن، مرحله به مرحله بودن، باعث شد که خیلی ها کنارش بذارن. ولی این اعتیاده یه مسئله خیلی جدی بود، اونقدری که یه عده‌ای به خاطر حکم حرمت شراب مسلمان نشدن. یه شاعر خیلی معروفی بود توی حجاز به نام اعش ابن قیس، اسمش اعشا بود، خیلی هم شاعر و هنرمند معروفی بود. از اونایی بود که اشعارش انقدر قوی بود که جزء معلقات بود، یعنی جزء اون اشعاری بود که از کعبه آویزون میکردن، جزء شاعرای درجه یک حجاز بود. این اعشا زمانی که توصیف پیامبر بهش میرسه خیلی از پیامبر خوشش میاد، مخصوصا از بخشندگی پیامبر خیلی خوشش میاد و تصمیم میگیره که بیاد و پیامبر رو ببینه و مسلمون بشه. میدونید جایگاه شعر و شاعری هم توی اون دوره خیلی مهم بوده، خود اعشا هم آدم معروف و اثرگذاری بوده. مشرکین که اینو میفهمن که آقا اعشا داره میاد مسلمون بشه، میرن تا جلوشو بگیرن. چطوری این کارو میکنن؟ مشرکین عامر ابن طفیل رو مأمور میکنن که بره و نذاره تا اعشا پیامبر رو ببینه و مسلمون بشه. اعشا اون موقع یه آدم مشهور و اثرگذاری بوده. مثلا اگه بخوایم با یه نفری امروز مقایسه بکنیم، مثلا یه هنرپیشه خیلی معروف هالیوودی، مثلا مثل دیکاپریو امروز بوده، یه آدم مشهور، همه دنیا میشناسنش. خب این اگه مسلمون بشه، ببینید چقدر آدم دنبال این مسلمون میشن. اعشا یه همچین موقعیتی داشته. مشرکین عامر ابن طفیل رو میفرستن که بره و نذاره اعشا مسلمون بشه. میره به اعشا میگه که کجا داری میری؟ میگه که آره دارم میرم محمد رو ببینم، میخوام مسلمون بشم. قبل از حرکتش هم یه چند بیت شعر در مورد پیامبر گفته بوده. عامر برای اینکه اینو پشیمونش بکنه بهش میگه که میدونی محمد زنا رو حرام کرده و اگه مسلمون بشی دیگه نمیتونی زنا کنی. اعشا میگه که من که اهلش نیستم، حالا اگه محمد حرامم کرده باشه به من ضرری نمیرسه. عامر میبینه که این نگره، یه مقدار فکر میکنه، میگه که فقط زنا نیستا، شراب خوردنم محمد حرام کرده، یعنی اگه مسلمان بشی حق نداری شراب بخوری. یا این یکی اثر میکنه. عشا تو فکر میره، میگه که نه من نمیتونم شرابو ترک بکنم. میگه بذار برم امسال و تا میتونم شراب بخورم سال بعد میام مسلمون میشم. و از همونجا برمیگرده، دیگه اصلا پیش پیامبر نمیرسه. حالا این بیچاره آخرش هم مسلمون نشد، یعنی رفت که سال بعد بیاد نتونست برگرده. تو همون یک سال توی اون فاصله ای که رفته بود تا حسابی شراب بخوره مرد، از روی شتر افتاد و گردنش شکست و مرد. اما میخوام بگم که یه همچین چیزی بوده شراب تو اون جامعه و قرآن به خاطر این مرحله به مرحله و خیلی نرم اعلام کرد حرمتش. این پادپخش ماجرای تحریم شراب بود. هدف این بود که با گفتن یه سری از مسائل تاریخی از روش اسلام و پیامبر تو جدا کردن آدم‌ها از اعتیادهاشون، از تعلقاتشون آشنا بشیم. ممنونم که تا انتها همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir